بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون به عنوان کلی نیازهای فکری برای موفقیت در ازدواج رسیده بود. از شد که این نیازهای فکری اون عناوین عمدهش گفته شده بود، البته عنوان اولی که عرض شده بود آگاهی هایی رو در باب آفرینش زن و مرد داشتن. عرض شد که معتقدیم زن و مرد شخصیت مشترک انسانی دارند و در این حال قائل به تفاوت‌ها و ویژگی‌هایی هستیم، ویژگی‌هایی که از اینها دو جنس درست می‌کنه، ویژگی‌های جسمانی، ویژگی‌های فکری، روحی، روانی، که به اینها اشاره‌هایی شد. موندش این که توی همین ویژگی‌ها اینها نسبت به همدیگه چه احساساتی دارند، این هم گفته بشه. و خاطرتون باشه، من یادم نره یک جمله کپسوله بکنیم در باب مثلا روانشناسی زن، با یک جمله از این بحث خارج بشیم که هر موقع خواستیم به این بحث فکر بکنیم به یه جمله فکر بکنیم، یعنی یه عنوان بگذاریم روی زن، هر موقع خواستیم فکر بکنیم یاد این بیفتیم و ازش او احکامی که میخوایم استخراج بکنیم. الحمدلله حدیث داریم تو این زمینه، حدیث داریم که اون حدیث رو میخونم. در باب احساسات زن و مرد نسبت به همدیگه میگن که مرد رو ما میبینیم گویا بنده شهوته، منتها زن در بند محبته و مرد دوست میداره که همسرش کسی باشه که او رو پسندیده باشه و زن دوست می‌داره همسری داشته باشه که ارزش‌های او رو درک بکنه. مرد می‌خواد شخص زن رو تصاحب بکنه ولی زن می‌خواد دل مرد رو مسخر خودش بکنه. این تفاوت خیلی جدیه ها، خیلی جدیه. ما حدیث داریم از آقا رسول اکرم، میگه که اگر مرد به همسر خودش بگه که من تو رو دوست دارم، این تا ابد، تعبیر خود روایت ها، تا ابد از دل او بیرون نمیره. حتی جالبه، زنها اگه بدونن دروغکی هم داره این رو میگه بازم روشون اثر داره. یه شخصیت روحی روانی متمایز و متفاوتی رو داره نشون میده، واقعیت داره این مسئله. خب مرد میخواد زن رو بگیره، زن میخواد که او رو بگیرن. شهید مطهری میگه که یه خبری رو از یه روزنامه در آورده بیرون، میگه که خبر مفادش این بود که دختر خانومی خودکشی کرده بود، برگه ای رو هم از خودش به جا گذاشته بود، تو اون برگه نوشته بود علت خودکشی من فقط و فقط این بود که تا به الان که 16 سالمه، مثلا 15-16 سالمه، هیچ که پیدا نشده منو ببوسه. شهید مطهری میگه که شاید شما هیچ مردی رو پیدا نکنید که به خاطر اینکه کسی او رو نبوسیده باشه خودکشی بکنه، شاید پیدا کنید کسی رو که به خاطر اینکه کسی رو که نیورده ببوسه خودکشی بکنه. حالا یه نکته کوچکی شاید باشه ولی تفاوت فراوانی رو نشون میده. ساختار روحی روانی واقعا متفاوته، بافت عاطفی یا به تعبیری حالا بفهمید لم عاطفی، لم عاطفی زن به سمتی، لم عاطفی مرد به سمت دیگه است. مرد از زن زیبایی و دلبری میخواد، طبیعت مرد اینه. حالا اگر فهم بیشتری داشته باشه چیزای دیگه هم میخواد، یعنی یه مقدار مثلا پایین بالا میشه، طبیعت مرد اینه. و زن از مرد، اشتباه که نگفتم، زن از مرد شجاعت و دلیری میخواد. معمولا مردان قدرت تسلط کمی بر شهوت خودشون دارن. احادیثی هم داریم اینجا که روم نمیشه بگم. و معمولا زنها قدرت تسلط بیشتری بر شهوت خودشون دارن. البته ما تو حدیث داریم که زن شهوتش 9 برابر مرده. خب این رو هم توضیح دادن. خب دو جور این تصویر میشه، یه دونه این که شهوت زن گسترده است، تو حدیث هم داریم شهوت زن گسترده است خیلی چیزا رو، و تو کلمات اندیشمندان جهان هم پیدا میشه، این معلوم هم هست گسترده است، به خیلی چیزها تعلق میگیره. سر جمع که نگاه میکنید ببینید که شهوت از اشتهاست دیگه، از میل و تمایل و اینا رو که جمع که میکنید ببینید خیلی میشه نسبت به مرد خیلی میشه. بعد تقریر یا تصویر دیگری هم که داره اینه که حالا گفته میشه اگر زن تحریک بشه خیلی به هر حال پرشورتر از مرد جلوه میکنه. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی، شهوت زن انفعالی و تحریکیه. این قاعده رو اینجا انصافا داشته باشید، من حالا بعد میگم، یعنی بعد یه قاعده دیگه هم میگیم که تقریبا حالا اینو میگیم بعضی بعدشون میاد، ولی واقع قضیه اینه تقریبا وجود زن یک وجود منفعلی، بعد نمیگیم ها، بعد کسی رو نمیگیم، یک وجود منفعلیه، یک وجودی است که تقریبا تو خیلی از زمینه ها متأثرانه وارد میشه. متأثرانه، حالا ببینم کجا باید عرض بکنم که توانمندی های بسیار بالایی هم داره، که حالا ببینم این رو کجا جلوتر باید عرض بکنیم این رو، که بله جلوتر توضیح میدم یه مداره این رو. این به معنای چیز نیست، به معنای توصیف یک ترکیب روحی روانی است، به معنای تحقیر نیست. یعنی نکاتی هم نشان داده خواهد شد که مرد کم خواهد آورد. اگر کامل گفته بشه مرد میبینه نه تو خلاصه توزین همچی برترم نشد. حالا یک وجود انفعالی است، حتی تو مسائل جنسی که الان عرض کردم، تو عمده مسائل اینطوریه. از خود همین نکته در میاد بیرون. الان ببینید این بحثایی که داریم در باب روانشناسی زن داریم انجام میدیم، یا زن و مرد، این مبنا میشه واسه بحثای بعدی. حالا میبینید تو بحثای بعدی چطور دخالت میکنه. خب مرد مثلا گفته میشه که از پیش یک زن موندن خسته میشه، واسهش خسته کننده است، هم هر روز بره خونه یه دونه زن ببینه اینا. ولی زن براش لذتی بالاتر از این نیست که همیشه پیش مرد دلخواه خودش باشه. مرد دوست داره هر روز به همون حالت همیشگی بمونه، خیلی حوصله نداره به خودش برسه، به میز کارش حوصله داره برسه، مثلا نمیدونم فلان، به موتورش، ماشینش، اینا خیلی حوصله نداره. مجموعاً دوست داره به حال خودش، به حالت همیشگی باقی بمونه. ولی زن هر روز دوست داره موجود تازه‌ای باشه. تقصیرش نیستا، این تقدیرشه، خدا مقدر کرده و حکمتی هم درش هست. زن دوست داره که از مرد خودش بشنوه که مثلا بگه خب دوستت دارم فلان، اینها جملات عاطفی بشنوه. مرد دوست داره از همسر خودش بشنوه که به او اعتماد داره، به او افتخار میکنه. خیلی برای مرد شکننده است. البته عرض میکنم این حالت طبیعی رو داریم عرض میکنیم، اگر کسی رشد تعالی داشته باشه خب از این مراحل عبور میکنه دیگه، ولی یک آدم طبیعی اینجوریه، یعنی یک آدمی که روانی نیست اینطوریه. آخه رشد روحی و رشد روانی فرق میکنه. رشد روانی به او کسی میگن، تعادل روانی کسی داره که خلاصه او مختصات یه آدم سالم رو داشته باشه، حالا امکان داره رشد روحی نداشته باشه، رشد روحی نداشته باشه، ساختار فیزیولوژیکیش سالم باشه، نمیدونم مجموع شرایط که آدم ویژگی یک موجود سالم رو درش ببینه. یک مرد سالم، یک مرد طبیعی عادی اینجوریه. حالا البته اگر در خودش رشد ایجاد بکنه امکان داره چیز دیگری هم از آب در بیاد. این که مردی دو تا معشوقه داشته باشه از نظر زنان خیلی جالبه. ولی مرد خیلی بعدش میاد. اینا دیگه سریع بگم. اینا میدید چه نکته ای اتوش اجمالاً باید در بیاد. این که مثل که خیلی فرق دارن با هم دیگه. مرد پیر احساس بدبختی میکنه به خاطر اینکه کارش از دست میده. عشقش کار دیگه. مرد خودش رو تو جامعه تعریف میکنه. کارش که از دست میده به خاطر این بازنشستگی بحرانیست برای مردان. زن نه، چون همه اون چیزایی که میخواسته بهش میرسه، یه خونه با یه مش نوه به اینا میرسه. عشقشه، عشق زن دوران پیریشه. و حتی گفته میشه که مرد وابستگی شدید میشه تو دوران پیری به همسرش، تکیگاه سنگینی میشه. خوشبختی مرد مقام و شخصیت قابل احترام اجتماعیه، ولی خوشبختی زن اینه که قلب یک مرد رو برای همه عمر تصاحب بکنه. آقای امام علی حدیثی دارن، حدیث جالبی، از اون حدیث‌های فلفلیه. میگه زنان آرمانشان مردان هستند. ندام گفته بودم براتون، زنان مردانشان آرمانشان مردان هستند. اینا خب توضیح میدن، حتی روانشناس هم این رو دریافتن، توضیح دادن. اینا وقت میگیره من بخوام عرض کنم. خب تفاوت ها خیلی زیاد بوده انصافا، یعنی همه اینا رو که جمع بکنیم تفاوت های زیادی به چشم خورد. حکمت این تفاوت ها چیه انصافا؟ حکمتش اینه که اگر زن خلق و خوی و جسم و جان مردانه داشت، واقعا محال بود که بتونه یک مرد رو اینجور به خدمت خودش وابه داره. تقریبا زنان برای مردان یک جذابیت بی پایان دارن و بالعکس و بالعکس. ولی یک مرد برای یک مرد خیلی اینجوری نیست، یعنی غریزی شدنم میگم، غریزی. چرا؟ یک روح متعالیه که انسانی داشته باشه جذابیت آقا امام زمان رو درک میکنه. ولی یک مرد برای یک مرد معمولاً به طور غریزی خیلی جذابیتی نداره و همینطور بالعکس، ولی زن و مرد نسبت به همینطوری. خب این برای تولید حرکت، برای تربیت هر دو خیلی عالیه، موقعیت خوبی است که دو روح، روح انسانی نسبت به همدیگه داشته باشن. اون جمله‌ای که عرض کردم بگیم و از بحث خارج بشیم اینه. آقا امیرالمومنین می‌فرمان که از زن توقع مردانه نداشته باش، به خاطر اینکه او گله، قهرمان که نیست. انها ریحانتون، اینو داشته باشیم ما، انها ریحانتون. واقع قضیه اینه که موقعی که نگاه می‌کنیم، شاید هم عرض کردم که خداوند ساختار ویژه‌ای برای زن قرار داده. به ویژگی این ساختار موقعی که نظر می‌کنیم به خوبی معلومه که خداوند در آفرینش زن کاملاً از صافی لطافت و ظرافت و خلاصه باریک بینی دستش گذشته و خلاصه زن رو خلق کرده. جدی تو همه حوزه های حیات زن این ظرافت و لطافت محسوسه، حتی در جسم اون. و خود همینم بعضی نکات رو دشوار کرده، بعضی نکات رو دشوار کرده. من گاهی از اوقات شک میکنم مطلبی رو گفتم یا نگفتم. حالا اگه دوستانی که حالا بودن جلسه قبل دیدن مطلبی گفته شده بگن که تکرار نشه. شما چیزی رو که ظریف بار آورده باشید و با ظرافت تولیدش کرده باشید با دقت زیاد باید شناخت، درسته؟ دقت زیادی باید درش به خرج داد تا آدم بشناسدش. به همین جهت هم هستش که شما ببینید مثل که ساختار شخصیت زنان یک ساختار مخفیه. خیلی تلاش و پویش علمی صورت میگیره برای شناسایی مثلا ساختار شخصیتی زن یا حتی جایگاه اجتماعی و منزلت اجتماعی زنان. به خاطر همین نکته است. حالا میخوام استفاده ای بکنم اینی که دارم عرض میکنم. من هنوز ندیدم دست کم توی ایران سمینار مردشناسی را بندازن، ولی سمینار زنشناسی را انداختن. هنوز توی ایران کتابی در روانشناسی مرد نوشته نشده، غربی ها نوشتن، ولی اول پر در باب روانشناسی زن نوشتن، بعدم نوبت مرد رسید، یه چیزایی توی این زمینه نوشتن. این یه خود پیام داره دیگه. خود خانم ها، خود خانم ها دوستان مطالعه کنن درباره خودشون. ما کیم از زن؟ انسان چطور درباره خودش احساس میکنه لازم مطالعه بکنه؟ یه صد پایین تر هم که میایید، او اطلاعاتی هم که ما درباره خودمون داریم در باب این که مرد هستیم و او زن است، میبینیم که درباره او بیشتر لازم مطالعه کنیم. و زن هم همینطور احساس میکنه که یه مقدار مخفی تر از مرده، بیشتر باید درباره خودش مطالعه کنه. ظریفه، لطیفه، بیشتر باید دقت بکنه تا ببینه. همین نکته واقعا در رسالت اجتماعی و در نقش اجتماعی زنان هم اثر گذاشته. او کسایی که الحمدلله کرگدنی فکر میکنن توی این مملکت، اینا نه ظرافت میفهمن نه لطافت میفهمن، لوسبازی حاضرن در بیارن، ولی موقعی که به زن نگاه میکنن حاضر نیستن که انها ریحانتون رو بپذیرن، نه در صرفا شخصیتش، بلکه در موقعیتش حتی. به خاطر همین توصیه هایی که الان تولید میکنن برای زنان جدا آشفتگی تولید کرده. این حالا خود یه بحث اجتماعیه، ولی اون نظام های ارزشی که الان دارن توصیه میکنن به زنها که اگر یک زنی فرض بفرمایید فعالیت خاص اجتماعی رو نداشت احساس حقارت میکنه، اینا همون کسایی هستن که نمیفهمن که حتی رسالت اجتماعی و نقش اجتماعی زن هم یک نقش ظریفه. من با خانم‌ها که صحبت که می‌کردم این را عرض می‌کردم خدمتشون، گفتم که ببینید شما شنیدید حضرت زهرا میگه که اون قضیه که خب بعد که تقسیم کار شد و اینها و آقا رسول اکرم تقسیم کار کرد، با آقا امیرالمومنین گفت کار بیرون شما انجام بده، کار توی خونه رو حضرت زهرا انجام. حضرت زهرا خیلی خدا رو شکر گفت الحمدلله که من را از مواجهه با مردان خلاص کرد پدر. میگفتم شما فکر میکنید روحی مواجتر از روح حضرت زهرا دارید؟ شما فکر میکنید هرسی کمتر از هرس اجتماعی حضرت زهرا دارید؟ شما فکر میکنید بیشتر از ایشون ضرورتهای اجتماعی رو میفهمید؟ فکر میکنید انرژی بیشتری تو سینه خودتون، تو بازوان خودتون جمع کردید؟ اینطور نیست. ولی یه نکته از زهرا داره که ما نداریم و اونم اینه، خیلی میفهمه، خیلی میفهمه. به خاطر همین میدونه مثلا او کسی که تو برج مراقبت چیز نشسته، برج مراقبت فرودگاه نشسته، مثلا من شما رو برم اونجا بی خورده که میذاره احساس حوصلگی میکنه، من میگم تخمه میشکنیم، نمیدونم مثلا فرض کنیم موز میاریم میخوریم، یه کاری میکنیم که شوخی میکنیم، بیس پس لیس بازی میکنیم، یه گوشه رو پیدا میکنیم، چون نمیفهمیم کجاییم. اما اون کسی که دوره دیده اون میدونه که اگه غفلت بکنه چند تا هواپیما هم دیگه میخورن، درسته؟ با اینکه توی اتاقم محصوره ها، میفهمه موقعیت خودشو، میفهمه که سرنوشت یک مثلا اسکادران میگن چی میگن، یک کاروان مسافرتی به دست اوست بدون تعارف. زن اگر فهم و معرفتش بالا بره متوجه میشه که توی خونه رسالت‌های عظیم اجتماعیش رو انجام میده. ولی شما بیاید اینو ارائه نکنید به زن، بلکه بیرون نشون بدید این چیزها رو. او خانومی هم که کمال جوست خب نمیتونه تو خونه تحمل بیاره. و البته عرض میکردم میگفتم که ببینید این الگوست ها، فکر نکنید میتونید مثل عدد زن رو باشید ها. فکر نکنید، ولی این کاریست که تو تربیت‌های دینی ما متاسفانه دارن. به زور زنه رو محبوس میکنن توی خونه. بابا تو مگه خود بلدی نماز شبای دو ساعته بخونی؟ میتونی؟ میدونم خیلی عشقشو داری، میتونی بخونی؟ خب زندگی الگوست، میتونی کارو بکنی؟ باید به سمتش حرکت کنی. این زنه اگر نمیفهمه به صلاحش نیست، نمیفهمه فحش نمیدم، اما این فحش به خود من برمیگرده. اگه الان درک نمیکنه به صلاحش نیست تو خونه محبوسش کنی، قاطی میکنه، قاطی میکنه. ولی باید بفهمه که این الگوست، درسته؟ و به سمتش حرکت بکنه. گاهی فکر میکنن که حضرت زهرا میدید چی هست، هیچ ربطی ما نداره، نه ربطش اینجوریه، او الگوست، الگوست. اگر خانمی رشد افکتی پیدا بکنه متوجه میشه که خیلی از کارش حتی خونه میتونه انجام بده. نمیگم پاش از بیرون قطع بشه ها، میخوام میخورده تعدیل بشه این نگاه. خیلی از کسایی که توصیه هایی میتراشن برای خانم ها، اینا نمیفهمن اصلا ظرافت های تأثیر گذاری های اجتماعی رو. من نمیدونن با اینکه یک زن رو از خونش بیرون میکشن چه میکنن با اون خانواده و با آن جامعه، به خاطر موقعیت ویژه‌ای که خانواده در ما که ایرانی‌ها کلاً ماشاءالله دوراندیشیمون خلاصه دیگه. غربیا که به خاطر هوا هوس‌ها و سیطره نمی‌دونم اغراض کمپانی‌ها و کارتل‌های اقتصادی و اینا نمیتونن عاقل باشن، نمیتونن. ما هم که اساساً نمی‌خوایم دوراندیش باشیم، انگاری حوصله نداریم، از سینه‌مون می‌زنه بیرون. موقع که 20 سال 20 سال میشه، خب 20 سال یعنی مثلا دو سه قرن دیگه، مثلا جدی از حد حوصله‌مون میزنه بیرون. 20 سال صبر بکنیم مثلا. یک خانم اگر بتونه درک بکنه که با نقشی که توی یک خانواده ایفا میکنه چطور آینده رو رقم میزنه، این مشکل رو ببینید شما تو جای دیگه هم میتونید پیدا بکنید. سلام علیکم. مثلا ببینید به آموزش و پرورشتون بهای کافی نمیدید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کاملا آینده است و وحشتناک پول میبره. درسته، تنها وزارت خونه ای که آره درآمد نداره، میخوره و میخوره. چقدر کارمند داره؟ 1,000,000 کارمند داره مسکه ها، بیش از 1,000,000 کارمند داره، 1,000,000 کارمند، و هیچ سودی هم نداره، هیچ سودی هم ندارن. به خاطر همین هم میبینه هی دوچار بحرانن. ارج و مقام معلم نمیدونم چی چی بشه، هی میگن ولی هیچی دستش نمیاد. میبینه هی میگن ولی هیچی نمیدن بهش. به خاطر همینه شما بودجه های مثلا کشورهای مثل ژاپن و حتی کشورهای غربی اینا نگاه بکنید، ببین چقدر خوب میرسن به آموزش پرورششون. چرا؟ چون آموزش پرورش متعلق به آینده است و ما جنسمون اصلا خرابه، یعنی هر الان تربیتمون تربیت فرهنگی نداریم، نمیتونیم امروز رو یعنی آینده رو بیاریم در موضع روز خودمون قرار بدیم. 30 سال آینده مثل امروزمون باشه، یعنی حوادثی که 30 سال آینده نشون میده خودش رو مثل حوادث امروز برامون خیلی جدی و ملموس و شیرین و جذاب و اینها باشه. نداریم این حوصله ها، و همین آدم ها هستن که موقعی که به زن میرسن نمیتونن این حوصله ها رو به خرج بدن و به او بگن که آجون نقطه استراتژی که خدمات اجتماعی شما همون خونه است. البته شاید هم نمیفهم، اگر بفهمن نمیتونن اصلا، خودشان طاقت نمیارن. گفتنش هم راحت ها، ولی انجام دادنش سخته. خود بنده و شما نمیتونیم یک کار 30 ساله رو طراحی بکنیم و پاش وایسی. یه کاری که میخوایم سریع یه ماه دو ماهی میخوایم نتیجه بگیریم، خب این مشکل درست میکنه. خب رو اندیشه هم تأثیر میگذاره، تو توصیه ها تأثیر میگذاره. خب انها ریحانتون، زن رو باید گل دید و گل مساویه با ظرافت و لطافت و اینهاست. اینی که عرض کردم یک جمله کلیدی بود. حتی اون زنای بدبدو، حتی اونا جنسشون گله، من تو گل نمیشه گل برگاش بریزه فقط خار بمونه، یا با گل نمیشه زد تو چشه یکی، زد تو کله یکی. با گل نمیشه کسی رو اذیت کرد. چرا؟ جنس اینه. خب البته با مثلا با گرز بهتر میشه، ولی خب با اینم میشه. یکی از چیزایی که جدا کمک میکنه به مرد توی زندگی اینه که هر موقع خواست به همسرش نگاه بکنه به سرعت یه تصویر یه گل رو بیاره تو ذهن خودش بگه خب. و یکی از بدبختی های مرد اینه که خودش رو تبدیل به موجود لطیفی بکنه برای ارتباط با یه گل، برای ارتباط با یک موجود لطیف. خیلی برای سخت، حالا بعد توضیح میدم تو بعضی از تو بخشی از بحثا اینو توضیح میدم که چطور این جنس مرد رو به چالش میکشه، به لحاظ فکری، به لحاظ عاطفی، به لحاظ رفتاری به چالش میکشه. خب ما ما دیگه از این بحث در میم. این اگر خاطرتون باشه جدی ثمرمون رو گرفتیم از این بحث. بحث بعدی یه چیزی از یا آقا اینجا من نوشتم اگر اسمشو درست تلفظ کنم، کارل منینگر، ایشون میگه انداختن مسئولیت اصلی تشکیل شخصیت نوزاد انسانی بر عهده مادر از لحاظ روانشناسی چون این معنا میدهد که زن در واقع سرچشمه زندگی است. مملکت ما کلن در فهم تربیت پایینه، ما ارزش تربیت رو خوب نمیفهمیم، جدی میگم شعور ملیمون پایینه، خیلی ارزش و اهمیت تربیت رو نمیفهمیم، استراتژیک بودن تربیت رو نمیفهمیم. آقا 25 سال تعطیل توی مملکت تربیت، باور نمی کنید؟ برید کار کنید این موضوع. 25 سال تعطیل توی مملکت. قبل انقلاب ما آدم تربیت میکردیم، بعد انقلاب تعطیل شد، حالا یه چهره امام و سخنان امام و جنگ و فلان و از این ور اون ور و خلاصه اینا، موشکای صدام اینا یه خورده ما رو تربیتمون کرد، ولی ما دیگه کار سازمانی تربیتی نداشتیم دیگه، تعطیل شد به ادله متعدد که خود یه نکته ای ها که باید طلبا در بیاون، اینو باید جبرانش کنیم. یکی از اقدامات استراتژیک همینه که این مشکل رو جبران بکنیم. و حتی داخل پرانتز یه خودم یواش، تو حوزه‌ش هم همینطوره، خیلی شعور پایین اومده به لحاظ درک اهمیت تربیت، مسائل تربیتی خیلی این شعور پایین اومده، خیلی راحت از این مقولات میگذریم، خیلی راحت، قبلا اینجوری نبوده. ماهی به همدیگه نگاه میکنیم میبینیم خب این که داد نمیزنه، خب پس معلومه هیچ، پس خاری به پامون نخلیده حتما دیگه. نه آقا جون، خار که تیراهن به پامون خریده ولی بیدردیم دیگه، به خاطر اینکه درک نداریم. هر که او هوشیارتر پردردتر، هر که او پردردتر رخ زردتر. به خاطر اینکه این فهم پایینه، خب اگه این فهم پایین اومد بله نقش خانوها گم میشه، چون که استعداد اصلی زن مادری است، استعداد اصلی زن مربیگری است. شما نگاه که کنید مجموعاً ساختار جسمی، روحی، فکری، روانی زن به گونه‌ای طراحی شده که یک مربی باشه. حضرت امام میگه تربیت کار مرد نیست. من اینو بعضی از آیین متدین میگفتم، می‌خواستن خیز بردارن. میگفتم امام، من خودم میکشم که میگفتم امام گفته. امام گفته تربیت کار مرد، ولو هم بخواد کار مرد نیست. شما بدین اول آخر تربیت رو زن انجام میده. پس بدین تو سر زن یه تربیت خوبی انجام میده. نه، یه کاری بکن که او آماده باشه واسه تربیت. پس تربیتش کنیم. گفتم دیگه، قبلا گفتم تو فکر تربیت خانومتون نباشی. یه فکر شیطانی است. حالا چه بکنیم بعد میگم. خب فلسفه ازدواج عنوان دیگه است. حالا عنوان دیگه هم اینجا هست، زدم ازدواج چیست، واقعیت های زندگی مشترک و نسبت و گرایش انسان به سوی آن، اینو میشه ازش صرف نظر کرد. عنوان بعدی فلسفه ازدواج، سر و ثمرات ازدواج. یک چیزی رو به عنوان غرض اصلی و اساسی در ازدواج مطرح بکنیم، بعدم بریم خورده ثمرات ازدواج رو بگیم که این خورده ثمرات همه به گونه‌ای سازمان پیدا کردن که او ثمره اصلی رو به دنبال داشته باشه. او بحث شرط اساسی موفقیت خاطرتون هست دوستانی که تشریف داشتن، گفتیم که هدف آفرینش اینه و هر فعالیت ارادی که این هدف آفرینش رو هدف بگیره و اراده بکنه، قصد بکنه، موافق با نظام تکوین خواهد بود و اون انسان لذت خواهد، بهره خواهد برد و خسارت نخواهد کرد. هدف آفرینش تربیت الهی یافتن انسان، تربیت الهی یافتن. اگر انسان در هر یک از فعالیت‌های خودش این تربیت الهی رو قصد بکنه و به سمتش حرکت بکنه، که البته حرکت هم باید حرکت متناسبی باشه، امکان داره انسان نیت بکنه که به سمت خدا بره، کار اشتباهی بکنه، این باز خوبه. سه تا حالت دارین دیگه، نیت بکنه به سمت خدا بره، کار اشتباه بکنه، کار درست بکنه نیت به سمت خدا رفتن نداشته باشه، کار اشتباه بکنه نیت به سمت خدا رفتن نداشته باشه. این سه تا آره. چهارمیش هم اینه که هر دوتاش با هم باشه. خب این کافی نیست که نیت صرفا درست باشه، یعنی حسن فاعلی کافی نیست، حسن فعلی هم لازمه. این درسته، ولی حسن فاعلی خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. خب ما با همین نگاه، با همین فضای فکری بیایم سراغ این بحث، چرا ازدواج خداوند به عنوان یک مرحله از مراحل تقریباً لابد من توی زندگی انسان قرار داره با مجموع ویژگی‌هایی که مشاهده می‌کنیم. چرا؟ به طور خلاصه بخوایم بگیم، باید این رو بگیم که ازدواج با مجموع طراحی‌هایی که خداوند متعال کرده انصافاً یک مدرسه نیرومنده برای تربیت انسان. شما همونطور که به نماز به چشم یک مدرسه نگاه میکنید، به زندگی مشترک هم به چشم یک مدرسه نگاه بکنید. نماز رو میبینید دیگه، نماز از همون اولش کتابه تا آخرش کتاب معرفت، از همون اولش کتابه تا آخرش کتاب تربیت و معنویت. اصلا اولش چیه؟ از اول اولش، از مقدماتش، اصلا وضو و لباس پاک و نمیدونم بدن پاک و لباس غیر غصبی و حلال و نمیدونم مکان و چه و قبله و فلان اینا تا نماز شروع میشه، یعنی پر از تشریفات. درسته؟ یک عمل عبادیه، یک عمل، یک برنامه دینی پر تشریفات. حالا چون عادت کردیم همین رو پشت سرم انجام میدیم، خیلی احساس نمی کنیم، ولی به اون کسی که تازه مسلمان شده باید بگی 1, 2, 30, 40 هنوز به نماز نرسیده. ما میگه وای اینا چی آخه، چیکار مگه میخوایم بکنیم؟ بعد حالا نماز که شروع میشه، خود نمازم نگاه، از همون اول الله اکبر، الله اکبر. شما گنده ترین حرف این عالم رو میزنید، جدی گنده ترین حرف تو این عالم الله اکبر. تمام معارفت تو دل همین الله اکبر در میاد بیرون، اینو شما مجبوری تو نماز بزنی. درسته؟ نماز کاملا حالت یک مدرسه رو داره، از همون اول تا آخر با مجموع فعل و حرکت ها و سکونش و اینا. زندگی مشترک هم واقعش همینطوره، منتها یه مدرسه دیگه است، دیگه است، واقعا فرق میکنه. چطور مثلا شنا با فوتبال فرق میکنه؟ درسته این ورزش، اونم ورزش، ولی واقعا خیلی فرق داره. اینم مدرسه است، اونم مدرسه است، هم مدرسه معرفت و هم مدرسه تربیت. کسی که بدون این نگاه وارد ازدواج بشه، جدی کلاش پس معرکه است، یعنی واقعا ارزشی نداره. مثل این میمونه که توی عصر تکنولوژی مثلا الاغ سوار شه، جدی نگاهش ارزشی نداره، زندگیش هم بی‌ارزش میشه، چون او چیزی که سوارش هست، او چیزی که در اختیارشه، نعمت ازدواج، او اصلا نمیشناسه، نمیفهمه. اگه یه کسی مثلا یه موبایل شما دستش بدید ببینه خب این وزن خوبی داره و اینا، از این برای زدن مثلا به کله کسی استفاده بکنه، شما بد جوری خلاصه ازش متنفر میشید، خیلی پرته این. یعنی نه اینکه عصبانی شده میخواد بزنه ها، نه اصلا غیر این هم نمیشناسه این رو، اینو فقط مناسب واسه همچین چیزی میبینه، یه خب میشه باهاش خالی یکی گرفت. خیلی دل تو دلتون میخندید بهش، چی میخواید بگید؟ کسی که ظرفیت‌های ازدواج رو نشناسه، کسی که فلسفه ازدواج رو ندونه، نمیدونم، فکر میکنم این حکم بیراهی نباشه که او خیلی طبیعتاً ارزشمند نخواهد بود زندگیش، البته پرثمر هم نخواهد. ازدواج رو بدون این نمیشه تفسیر کرد و کسانی که بدون این ببینن دچار مشکل هم میشن. او حالا نکته اول بود، یعنی خسارت میکنن. نکته دومی که ضایعه میبینن، ضایعه میبینن، خسارت از سود به جای خودش، خسارت از سرمایه، اصلا ضایعه میبینن، یعنی دچار چالش میشن، به زحمت میفتن، نمیدونم کوفتشون میشه، این ضرب المثل تولید میکنن که اگه میخوای بدبخشی زن بگیر، نمیدونم اینجور چیزا. اینا حرفای یه مش آدم عاجزه دیگه، ناله های یه مش آدمی که پاشون شکسته، بلند که بشه اینجوری میشه. این خیلی اهمیت داره که ازش هم خیلی غفلت میشه. معمولا تو این بحث‌های خانوادگی و اینا به سرعت از این بحث میگذرن میان سراغ این که خب مشکلات خانوادگی شما مشکلتون چیه، میخوایم حلش کنیم. بابا اصلا مسئله حل مشکل نیست توی مسئله خانوادگی. تمام سقف یعنی اون اوج اندیشه روانشناسای خانواده ما رو که نگاه میکنیم، میخوان مشکلات خانواده رو حل کنن. اصلا این اهمیت درجه اولی نداره، حل مشکلات خانواده. این تو رتبه دوم قرار داره. اونی که تو رتبه اوله خانواده رو آماده کردن و مهیا کردن برای اینکه کانون پرورش زوجین باشه. من نمیگم مشکل باید به رسمیت شناخته بشه توی خانواده، نه، باید رفع بشه، ولی با چه نگاهی، با چه حالتی، با چه روحیه‌ای. خدا کلن در حال تربیت ماست. طرف پاش میشکنه، ما هی میریم مثلا بهش مثلا تسلیت میگیم، نمیدونم تسلیت که نمیگن اینجا جا، مثلا حالا بالاخره آره خدا بد نده، نمیدونم چی فلان، در حالی که باید ببینیم چه استفادهی برای این در نظر گرفته شده، چه مصلحتی توی کار بوده که خدای رحیم زده پایینو شکونده. کسی دیگه که کاری نیست که، خدای مهربان زده پایینو شکونده، چه مصلحتی تو کار بوده. تو خانواده هم همینطوره، توی خانواده هم همینطوره و عامل مؤثریست، عامل مؤثریست. دیگر این نیاز نیست توضیح بدم، خیلی مؤثره. یعنی کسی که به این راحتی ها جوش نمی آورد، می جوش آورده، قاطی کرده، گیر کرده، حسابی. حالا ما که همه جا گیر میکنیم اون چی، ولی اون کسی که ببینید خیلی جا گیر نمی کرد، گیر کرده، این نشون میده ها این مثل که تنگ خوبیه، خوب جاییه برای این که آدمو خلاصه خوب بچزوننش. بعضم کردم که شادم عرض کردم که محیط خانواده محیط عالی است برای رو کردن بچگیهای آدم. حالا اینو من توی بحثم میگم جدی، خیلی مستعده برای اینکه بچگیهای آدم رو کنه. من کسی که خیلی راحت اصلا عادت کرده بود، خیلی با دیسیپلین برخورد میکرد و به این راحتی ها مثلا گندا وجودش رو نشون نمیداد، توی خونه میبینی خیلی راحت خلاصه چی میگن بند آب میده، خیلی راحت بند آب میده، خیلی راحت بچگیهاش رو نشون میده. بله، این حتی بعضی هم به خاطر همین سعی میکنن خانواده رو در اندازه یک اداره نگه دارن، یه خانواده خشکی مثلا شما اون طرف مثلا مرحمت بفرمایید من پیچی پیچی فلان، یه جوری سعی میکنن این فاصله رو نگه دارن که یه دفعه به هم دیگه نخوریم، معلوم بشه کیه چیکار است، بعد لذت هم نمیبرن از زندگیشون. این غرض اساسی است از ازدواج. اما بیایم سراغ ثمرات ازدواج که همه در همین راستاست، یعنی هر چی که اینجا گفته میشه همه در همین راستاست. یه دسته آثار فردی داره و یه دسته آثار اجتماعی. آثار فردیش هم یه دسته آثار جسمانی داره، عاطفی داره، تربیتی، فکری، اقتصادی، و یه دسته آثار اجتماعی داره، فرهنگی، اجتماعی، اینجور چیزا دیگه، اقتصادی، سیاسی. اما آثار جسمانیش رو خب میخونید توی این کتابایی که نوشته شده، میخونید، خیلی لطمه میخوره. انسان موقعی که نیازمند میشه به لحاظ جسمی به ازدواج، این بعد ازدواج خیلی لطمه میبینه، لطمه جسمانی میبینه. مثلا گفته میشه که یک ساعت، کسی که یک ساعت فکر میکنه به این امور ظاهراً معادل 7-8-10 ساعت انرژی، یعنی 7-8-10 ساعت کار فکری ازش انرژی میبره، یعنی انرژی کشه دیگه، یک مدفنیست برای انرژی ها و استعداد ها و این ها، و خلاصه جسم رو تخریب میکنه. ما تو روایات داریم برای درمان بعضی از مثلا بیماری ها پیشنهاد های این چنینی شده. و عاطفی که خب مشخصه، یکی از آثارش هم تأمین نیازهای عاطفی است و هم تلطیف انسانه، که حالا من اینجا تأمین نیازهای عاطفی مد نظرم بود. یه دسته از آثارش آثار عاطفی است. خب اینا رو من الان نمیتونم توضیح بدم براتون، حالا اگر چیز بود میشد توضیح داد، حالا بعضیا خیلی متأهل بودن براشون میتونستیم بگیم، ولی اینا خیلی سوادی نمیشه توضیح داد. یه مسئله جدیه که شاید آیونی که مجردن خیلی بهش توجه نکنن، به خصوص شما که معمولا آدم های خشکی هم هستید و اینا، خیلی بهش توجه نکنید که چرا، خیلی ثمرات عاطفی داره و حتی متأهلین هم بهره مند میشن و توجه نمیکنن. میگه فلینظر الانسان الى طعامه، او بستنی هایی که داری میخوری اگه توجه کنی بیشتر لذت میبری، اگه خیلی فکرت مشغول باشه چی میشه؟ هیچی نمیفهمی، اه تموم شد بابا، 50 تا پولش داده بودی اه تموم شد هیچی نفهمیدی، انقدر فکرت مشغول بود فقط یه چیزی مونده، آره سردیش و اینا زبونتون دارید احساس میکنید. بله این اگر بدونه خب بیشتر اثر داره. و آثار دیگه آثار تربیتیه. خب ما خوندیم دیگه، یکیش آرامش و سکونه، تولید آرامش و سکون میکنه. ما اون آیه رو داریم، چی آیه بخونید؟ ان خلق لکم من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم ازواجن لتسکنو الیها، لتسکنو الیها. حالا این رو من بعدها عرض میکنم، لتسکنو الیها نه اینکه تا زندگی کردید به سکونت میرسید، نه، مثل اینکه میگن بهتون زمین دادیم که توش زراعت کنید، درسته؟ خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنو الیها، یعنی چی؟ زحمت بکشید تا به سکونت برسید. ازدواج میکنم میگه همش بدبختیه که بابا، قبلا آدم راحت‌تر میگه خب بله بلد نیستی زندگی، اگه بلد بودی آسایش داشتی، بلد نیستی میگه چه تو تسکن و الهی ها، به قرآن هم آدم شک میکنه. آرامش و سکون زمینه بسیار خوبیست برای اینکه انسان به آرامش و سکونهای ویژه، البته ویژه این مسئله برسه. خب یا آرامش و سکونی هم هست، نماز به شما میده، درسته؟ فرق میکنه دیگه، جنسش فرق میکنه، طعمش فرق میکنه. اون آرامش و سکون آرامش و سکون دیگری است، این آرامش و سکون آرامش و سکون دیگری است. پیش پدر و مادر بودن یا آرامش و سکونی داره. توصیه کردن پشت سر پدر مادرتون با یه قدم راه برید، تجربه کردید؟ یه آرامشی به آدم دست میده، با اینکه مثلا ما خیلی هم خب اینا جلوتر از اونا میدونیم فلان اینا، ولی مثلا دست خود آدم نی موقعی که یه قدم پشت سر پدر راه میره، اینم واسکوش نمک آرامش و سکون داره. خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست تو بین فامیل بودن یا آرامش و سکونی داره، حتی به قدری دغدغه رو کم میکنه که به لحاظ مادی هم بخوایم بگیم عمر رو زیاد میکنه، بودن با فامیل و فلان اینها، یه حمایت‌های خاصی انسان احساس میکنه. ما البته شاخامون رو معمولا به فامیل میزنیم، حالا این بماند کاملا غیر اسلامی عمل میکنیم، ولی خب با فامیل بودن، فامیل رو حفظ کردن مثل حفظ کردن رفیق و اینها، سرمایه‌گذاری کردن. اسلام میگه صدقه میخوای بدی اول به فامیل بده. خیلی اسلام عجیبه ها، خیلی عجیبه، یعنی اگر وقت کنیم از این زر و زیرا و زروبا و اینا خلاص بشیم، انشالله به خود اسلام برسیم به خود اسلام برسیم، فکر کنیم عجب چیزیه، خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. جدی به دوستان عرض میکردم، میگفتم با بحث صدقه میتونم خدا رو اثبات کنم براتون، یعنی قشنگ بحث رو باز کنیم، بحث رو باز کنیم، بعد خودتون به نتیجه میرسید آدم پشت این طراحی نبوده، آدم پشت این نظام سازی نبوده. با بحث ازدواج میشه خدا رو اثبات کرد، بحث رو قشنگ که باز کنی، البته خب دیگه زیاد بعد صحبت کرد، قشنگ که باز کنی بعد سری آدم متوجه میشه آدم پشت این نبوده، این به عقل آدم نمیرسه. میگن ابن رشد گویا، نه کندی، اگه حالا من شک دارم، ایشون یه چیز نوشته بود به نام تناقضات قرآن، فیلسوفیه، جز فلاسفه طبقه اول هم هست، به نام تناقضات اسلام قرآن، تناقضات قرآن. شاگرد ایشون اومد پیش آقا امام جعفر صادق، گفت استادم یه همچین چیزی نوشته، اینو چیکارش کنیم، چه جواب بهش بدیم؟ حضرت یه چیزی بهش گفت، گفت برو اسم منو نیار، اینو بهش بگو. خلاصه از سفر حج برگشت، دارن سفر حج برگشتش رو رفتش پیش کندی، تو اسپانیا بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا اینا خوب یادم نیستش، رفتش اونجا و بعد او حالا به هر حال گفتگوهایی داشتن اینا، بعد ایشون گفتش که اون صحبت شما رو من یه عرضی دارم دربارش. گفت چیه؟ گفتش حرف، تا گفت این حرف تو نیست، گفت چطور؟ گفت نه خب مثلا بالاخره چرا خب حرف کنم؟ گفت یه حرف تو که حرف منم نمیتونه باشه. بگو از کی گرفتی اینو؟ گفتش که از محمد ابن جعفر. ها درست شد. برو بهش بگو من کتابمو پاره کردم. من کتابم پاره میکنم. آره. این از جنس کار میشه فهمید دیگه که این کار هر کسی نیست. به هر حال از کجا بودیم اینجا اومدیم؟ یه گریزی بود خلاصه. که صدقه و فامیل و فلان اینا که بابا این بحث لتس کن و الیها و اینها. یکی از ثمرات تربیتیش تلطیف روحه. اونجا عرض کردم بذار ببینم. بله بله تأمین نیازهای عاطفی بود. به اون اونجا من به این جنبه تربیتیش اشاره نداشتم، اما اینجا به این جنبه تربیتیش اشاره دارم که یکی از آثارش تلطیف روحه، که همون چیزی که عرض کردم، برخورد با وجودی لطیف این رو به دنبال میاره. شما باغبون رو دیدید چه روحیات لطیفی پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه همش با گل سر کله میزنه. ما مثلا توپمون بیفته وسط گلا همینجور له میکنیم میریم تو پرم داریم میه، ولی ابدا باغبون بتونی همچین چیزی رو تحمل بکنه؟ کمرمون چمنرش کسی هم فلان درمان، یعنی مثل یه موجود زنده میبیندش، جدی اصلا تحمل نداره. دیدید چه لحنای موثری هم دارن پیش اومد براتون؟ این بنده خدا بود چه اینجوری باش کردیم نم چی فلان. روح یک روح لطیفی شده، انگاری که گله ای رو تربیت کرده، نه این گله رو. یا دست کم دو طرفه ببینیدش، دو طرفه ببینید. این گله تربیت کرده، گله هم اینو تربیتش کرده. اگر پای این گله نشسته چی لازم داری؟ آب لازم دارم، آب بهش داده. نور، نور لازم دارم. سردم شد، نمیدونم گرمم شد فلان اینها. اینقدر اقتضائات یک وجود لطیف رو مراعات کرده، روح روح لطیفی شده، اهل درک لطافت شده. خانم فکر کنم زهره مصطفیه میگه که، یا زهرا مصطفی میگه، بعد از اون صحبت کوبنده‌ای که حضرت امام داشت، توشم گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، اصلا همه نفسشون گرفته شد. این هیبت امام تحت تاثیر هیبت امام و هم بیرون هم که اومد میگفت هیچ کی جرئت نمیگه طرفش بره. میگه باور کنید هیچ کس جرئت نمیگه. میگفتم اون که اینجوری پرشور از دل بریم جلو چی میشه؟ ما همینطوریش هم از نگاهش میترسیم. بعد ایشون میگه همین که اومد رد بشه، یه دفعه چشش افتاد به باغچه. یه دفعه گفت ای زهره زهره. میگم من تو چیز وایساده بودم توی حیاط وایساده. گفت زهره بیا بیا بیا. من چیه؟ گفت این گله چیز کرده، این گله شکوفه داده. میگه تا دیروز شکوفه نداده بود، من چند روز بود منتظرش بودم، این امروز شکوفه داده. میگه ما دیدیم بعد همش واسه شده رفته کنار تو گیر یه گله. خدا حضرت امام میگفت، من این رو توی چیز خوندم از فرمایشات ایشون، آها همین چیزاش میگن، بچه‌هاش میگن، میگن که ایشون به ما میگفتش که من موقع سخنرانی بچه‌ها دست کم میدن بس و گم میکنم. به قدری روح لطیفه. خب یه آدم ایست دیگه، سخنران تولید کرده اصلا، سخنران تولید کرده. خیلی ها نطقشون رو باز کرده، جلوی کل چیز ایستاده و اینها، حرفش کوچکتری مثلا رشهی درش ایجاد نشده. ایشون میگه که من توی سخنرانی بچه ها دست کم میدن بس گم قاطی میکنن، یا بچه بالا بخش طرف خانم ها گریه میکنه، من اصلا به هم میریزه، صحبت رو کوتاه میکنم. میگه صحبت رو کوتاه میکنم، نمیتونم صحبت رو ادامه. یک روح لطیف عجیب، کجا اینجوری شده؟ کجا اینطوری شده؟ این یک واقعیتی است. انسان اگر با یک وجود لطیفی که برخورد کرد، لطافت‌های او رو مراعات کنه، خودش لطیف میشه، خودش روح لطیفی میشه. بازم به اون کارگردان‌ها نگاه نکنید، اونایی که به زن که میرسن لوس میشن، هم چیکار میکنن اینا گرگن، ذاتن گرگن، ولی جلو زن که میرسن این فیلم‌ها رو در میارن، خودشون شخصیت پوکی دارن، نه اینکه شخصیت لطیفی دارن، روح چی دارن. خب یکی دیگه از آثار تربیتی ازدواج احساس رحمت الهی است. کسانی که این احساس رو نداشته باشن خیلی خیلی خسارت میکنه. احساس رحمت الهی است. میگه چی؟ و جعل بینهما مودتن و رحمه. یه واقعیتی است. جعل بینهما مودتن و رحمه. این رحمت رو خدا گفته من قرار میدم، اگه نبینی چی میگن؟ کوری ها. باید بتونیم ببینیم. من دیگه بازش نمی کنم دیگه، اینم نمیشه رنگی توضیح داد. خود عزیزانی که حالا شما که مجردی تو فکرش باشید، متأهلین که انشالله دقت بکنن. این که باید بتونن رحمت الهی رو ببینن، این رو احساس بکنن. واقعش خیلی زمینه برجسته و روشنیست برای مشاهده رحمت الهی. ما هر روز که سر سفره میشینیم هم رحمت خداست که با ما داره روبرو میشه، یا ما داریم باهاش روبرو میشیم. نفس هایی که میزنیم ریخته دیگه، اصل وجود ما به رحمت خداست و رحمت خدا رو نشون میده. منتها جالبه که همسر خوب میتونه رحمت الهی رو به انسان نشون بده. اثر تربیتی دیگر تقویت مدیریت. این رو من جداگانه انشاءالله بحثش رو مطرح میکنم، بحثش رو انشاءالله جداگانه مطرح میکنم. خیلی مهمه. بزرگانی متوجه این قضیه شدن که کسی که بتونه یک خانواده رو اداره کنه میتونه یک اداره رو اسلامی اداره کنه. یک خانواده رو بتونه اسلامی اداره کنه، یک اداره رو میتونه اسلامی اداره کنه. تمام توانمندی هایی که یک مدیر لازم داره توی یک خانواده انسان میتونه به دست بیاره. میتونه. و البته میتونم که نتونه. یکی دیگه از آثار تربیتیش افزایش ظرفیت روحی است برای تلاش و فداکاری. اون جوونی که سرد و خاموش و بیحال میشستش، هیچ کاری نمیکرد، حال نداشت کاری انجام بده، بعد ازدواج میدوه واسه نون تهیه کردن و خلاصه طلب روزی حلال و فلان اینها، این اصلا نمیخوره با اون جوون قبلی. سرد و خاموش و بیحال یه گوشه میافتاد، ولی حالا نه، خیلی پرتراش و پرجنبوجوشه. رفقا صحبت میکنن میگن که ما خودمون باور نمیکنیم اینقدر انرژی داشته باشیم، باور نمیکنیم اینقدر ظرفیت کار داشته باشیم. خب افزایش ظرفیت روحی برای درک خداوند متعال، قدرت حق، نعمت حق، این با او درک رحمت حق یه مقداری فرق داره ها، درک کمالات خداوند متعال. حالا من یه مثال بزنم، یالا اینم باز کم با توضیح کم ازش بگذاریم. انسانی که توی شرایط ویژه‌ای قرار میگیره، در اون شرایط ویژه ظرفیت‌های خاصی درش ایجاد میشه که خدا رو به اندازه اون ظرفیت‌های جدید خودش اگر بخواد بشناسه. مثلا کسی که فرض کنید فرمانده یه گردان میشه، دغدغه مثلا 400 تا نیرو، رزق و روزیشون، سلامتشون، چه اینا درش ایجاد میشه، او ظرفیت جدیدی ایجاد میشه درش که حالا ربوبیت حق رو بهتر درک کنه اگه بخواد، اگه اهل باشه، یعنی اگه اهل بخیه باشه زمینه دستش میاد که استفاده کنه، اگه نه که نه. ولی حالا زمینه های جدیدی براش فراهم میشه که این نکات رو درک بکنه. قدرت حق رو، نعمت انعام حق رو، خصائل الهی رو خلاصه میتونه بهتر درک کنه و خود خدا رو بهتر درک کنه. اثر تربیتی دیگر ازدواج شکستن حصار خودیست. خب اینو دربارش زیاد شنیدیم، روشن هم هست. انسان بعد از ازدواج یه مقداری از خودیت خارج میشه، حالا میشن دو نفر، یعنی لباسش یه مقداری بعد دیگه حالا لباس گشادتری تن خودش بکنه، همسرش هم داخل لباس قرار بده، دوتایی با هم یک نفر رو تشکیل میدن. اون لتسکن و الیها هم یک توضیح اینجوری لازم داره، انگاری که اینا شخصیت هم رو تکمیل میکنن. زن و مرد ها ناراحت نشید، انگاری زن و مرد شخصیت هم رو تکمیل میکنه. به همین جهت هم ازدواج باید، ناقص اصلا، مرد کم داره، زن هم کم داره، اصلا همدیگر رو تکمیل میکنن. تکمیل نه بحث استکمالی نیستا، مثل اینکه یه دستگاه مثلا دوتا پاره است، این دوتا پاره شو به هم وصل میکنید، خب حالا میشه از این دستگاه استفاده کرد، منظورم اینه ها. اینا مثل که حالا تکمیل میشن که حالا حرکت استکمالی رو بهتر انجام بدن، بهتر زندگی کنن. خب و اثر تربیتی دیگه فهمیدن نقایص و اجبار جهت رفعه، همونو که عرض کردم، جدی خیلی توانمند زندگی مشترک برای اینکه بچگی های انسان رو رو بکنه. انسان نقایصش رو درک میکنه، بعد از جنس اون نقایصی هم نیست که بشه رهاش کرد، بشه فراموشش کرد. خود خانواده اجبار میکنه که یک جوری اینو برطرفش کنه. یعنی جاهای دیگه میشد در رفت، ولی اینجا نمیشه در رفت، اجبار میکنه که برطرفش کنه. آثار فکری داره، فهمیدن فهم جدیدی از حقیقت انسان به دست میاد، میتونه انسان متعمل میتونه این نکات رو به دست بیاره. من عذر میخوام اینا رو با عجله میگم، فرصت کمی داریم، میخوام به اون بخش آخری برسیم که تا قبل از تعطیلات اون مطالب رو انشاءالله گفته باشیم. بله؟
ویژه
متأهلین نه، اون بحث روابطه یا وظایف زن و مرد نسبت به هم دیگه، اون بحث اصلی اونه. حالا اینا خیلی چیزی نیست، البته اینا چیز هست به خاطر اینکه مبانی اون بحث هست، اونجا بخشای عملیاتی بحثه که عمدتا هم اونه که ما دنبالش هستیم. ما معمولا سوالاتمون تو همون زمینه هست، ولی از اینجاها ما به اون نوری میدیم و سرنوشتش رو روشن میکنیم، جهت توصیه ها رو مشخص میکنیم. آثار اقتصادیش، یکی صرفه‌جوییه، بالا رفتن انگیزه تلاش و صرفه‌جویی، و یکشم برکت الهی است. واقع قضیه اینه که توی حالا قضیه صرفه‌جویی که عرض کردم، هزینه زندگی پایین میاد نسبت به خانواده های تک نفره. مجردی حالا فرق میکنه، ولی نسبت به خانواده های تک نفره هزینه زندگی میاد پایین. یکی از اسرار غربی ها به از هم متلاشی شدن خانواده اینه که چون کارتل های اقتصادی، کمپانی های اقتصادی پشت فرهنگ غربن، اونا از خانواده های تک نفری سود میبرن. آیه غربیان خدا حفظش بکنه، ایشون با یه گروهی همراه آیه مصفا رفته بودن کانادا، بعد ایشون اومده بود گفتگو میکردیم، میگفتش که یه آقایی توی اون یکی از شهرهای کانادا رسم بود، میگفت اونجا بود، ایشون یه ایرانی بود که 30 سالی بود که اونجا بود، بعد خیلی آدم با عرضه‌ای بود، ایرانی ها معمولا ارجاع داده میشدن به ایشون. میگفت اهل همه کاری هم بود، به قول خودش میگفت آقا من اهل همه فرقه هم هستم، ولی تلوار خیلی دوست دارم. میگفت ما از آجاهای مصباحی بازیدیم که چیکار کنیم، اینو راه بدیم مثلا میاد تو مثلا تو مجموعه همونو. میگفت مصیبت اون موقعی شد که ما رو شام دعوت کرد. میگفت شام دعوت کرد، ما جدی دیگه به چیز افتادیم. میگفتیم حالا قبلش یه جور تعامل میکردیم. بعد میگفت آقای مصباح صحبت کردیم و ایشون گفتش عیبی نداره میریم، مسئله نداره. بعد میگفت خیلی هم باعث تحول ایشون شد. حالا اینو نمیخوام بگم. ایشون میگفتش که خیلی آدم دقیق و نظری بودیم بنده خدا. یه بار حالا یه جایی ایستاده بودیم، حالا نمیدونم طبقای بالای ساختمانی بود کجا بود، میگفت شهر معلوم بود، گفتش که فکر میکنی اینجا بزرگتره یا قم؟ گفتم خب معلوم اینجا بزرگتره. گفت فکر میکنی جمعیت اینجا بیشتره یا قم؟ گفتم خب معلوم جمعیت اینجا بیشتره. گفت نه جمعیت اینجا نصف قم هم نمیشه. گفتم نه اصلا این شهر نشون نمیده اینطوری باشه. گفت چرا همینطوریه. و میدونی چرا شهر بزرگ شده؟ گفتم نه. گفت به خاطر اینکه عاطفه نیست، سری افراد یک خانواده از هم جدا میشن. جوان تا یه خورده بزرگ میشه میره خودش یه سویت میخره. یا مثلا اگه توی خانواده است هر کدوم یه خونه لازم دارن. اصلا نمیخوان ریخت همدیگر ببینن. اینا تحمل همدیگر ندارن. اصلا تحمل با سگ و گربه و اینترنت و اینا مثلا راحت تر چیز میکنن. تا با انسان تحمل همدیگر ندارن. به خاطر همین به سرعت خانواده های تک نفره ما زیاد داریم. بعد خانواده تک نفره این چجوریه؟ یه خانواده مستقل داره، یه سرویس مبل مستقل، نمیدونم تلویزیون، رادیو، کامپیوتر، همه چی کاملا، یه سرویس کامل واسه یک خانواده لازم داره توش یه نفره. حالا از این میتونن 7-8 نفر استفاده کنن، حالا 7-8 نفر نه 4-5 نفر میتونن استفاده کنن، ولی هر کسی چیه؟ سی خود میره، یه خانواده و یه خانه و یه امکانات و اینا. این خیلی سود داره واسه یه چیز کمپانی های اقتصادی، به خاطر اینا خیلی بدشون میاد که اوضاع خانواده ها سامان پیدا بکنه و سامان هم پیدا نمی کنه. از جمله بحران های غربی هست هم مسائل خانواده ایشون. خب این باعث صرفه، یعنی تو سطح کلان که نگاه کنم، حالا این نگاه شد اجتماعی یا بله نگاه شد اجتماعی، نگاه اجتماعی هم بخواید بکنید آثار فردی داره، آثار اجتماعی داره، مثلا بحث بقای نسل و نمیدونم حفظ جامعه و آثار اقتصادیش هم که گفتیم، آثار سیاسی باعث پیوند اجتماعی میشه و یک جامعه‌ای که خانواده های بانشاتی داشته باشه قدرت بسیجش بالاست. خیلی این آثار سیاسیش که شما بررسی بکنید، آثار سیاسی چشمگیری هم داره، به خصوص رو این تاکید کنیم، آثار سیاسی اسلامی چشمگیری داره، یعنی برای اهداف اسلامی، اهداف سیاسی اسلامی خیلی موافقه یک خانواده آباد، یعنی آباد بودن خانواده در جامعه خیلی موافق اهداف سیاسی اسلامه. خب اینا طبیعتا خودش بحثای مستقلیه دیگه، خودش یک دفتر مستقله و خود همین هم نشون میده مثل که بحث ازدواج بحث پر سخنیه و بحث پر ظرفیتیست برای تحقیق، برای مطالعه. خب حالا بحث دیگه. خب صلوات مرحمت کنید بحث دیگه.